الرحيم. أستاذ المرحوم عقوم رضوان الله علیه تنبیه دوم رو به حسن احتیاط اختصاص دادند. البته تنبیهی که ایشون آوردن مجموعه از دو تا تنبیه شیخ هست، یکی در مانه نفیه و یکی در بحث دیگری ترکیب کردن. اما عمده عرض کردیم در این جهت مرحوم آخوند ابتدا می فرمایند: یک، حسن الاحتیاط عقلن. دو، حسن الاحتیاط شرعن. سه، ترتب الثواب علی. این فراز اول کلام ایشون در کفایه است. دیروز عرض کردیم حسن عقلی بله واضحه، الاحتیاط و انقیادون و انقیاد حسنون و همون ملاکی که اطاعت حسنون عدلون. اما حسن شرعی که جهات رو عرض کردیم، نهایت چیزی که ما بتوانیم بگیم مرحوم آخوند نظر مبارکش هست، که البته ما ریشش رو هم گفتیم که آخوند در باب تجری هم همین مسئله رو همین گیر رو داره، اما در اینجا از این جهت که وچه دیگری هم ذکر کرده باشیم برای کلام مرحوم آخوند غیر از اون چه بر اساس مبنای خودشون هست، این مطلبه که در اینجا احتیاط یک طریق ایصال است. همونجور که مکرر گفتیم وقتی مولا مصلحتی داره در واقع و نفس الامر، بر اساس اون مصلحت امر میکنه. مصلحت داعی الی الامر دیگه، مصلحت باید باشه تا امر بیاد، امر میکنه. خب در مواردی که امکان رسوندن این امر به مکلف هست، اون مصلحت اقتضاء خودش رو داره. اما در مواردی که محذور وجود داره، محذور در ایصال مولا وجود داره، مولا نمیتوانه این رو برسانه به مکلف. مواردی هم داریم که عرض کردیم، مثل اینکه قصد امر رو مولا نمیتونه برسونه، محذور عقلی داره و هاکذا. در حال جهل، جهل مکلف، خب مولا نمیتونه برسانه. اینجا چه میکنه؟ اینجا جعل احتیاط میکنه. اینو بارها گفتیم، جعل احتیاط مگه نمیکنه؟ جعل احتیاط یعنی حفظ مصلحت واقع فی حال الجهل و نوع من الایصال. یعنی در واقع غرض خودش رو در حال جهل مولا به واسطه احتیاط میرسانه. پس احتیاط نحو ایصال للتکلیف الی المکلف. وقتی که اینجور شد، احتیاط هم یک نحو ایصاله. ولذا این نکته رو بیایم بگیم که کما اینکه خود امر ینبعث عن مصلحت موجوده عند المولا و مصلحت کامنه، مصلحت واقعیه عند المولا، کذالک احتیاط که رعایت احتمال امر باشه، ینبعث از همون مصلحت. همون مصلحتی که میگه این فعل رو باید بیاری، همون مصلحتی که میگه اگر احتمالش هم دادی بیار. مصلحت همانه، باعث همانه، ریشه همانه. ولذا اگر اون مصلحت میاد امر درست میکنه، حالا حسن اصطلاح عقلیه، رجحانی در این متعلق امر از ناحیه مصلحت بخواد بیاد، در اینجا در احتیاطش هم باید بیاد، در احتمال امرم باید بیاد. این هم یک توجیهی است که در کلام مرحوم آخوند رضوان الله علیه قابل این هست که عرض کنیم که قبلا هم اشاره شده. حالا این چه مقدار هست ازش در بیاد، البته محل تأمل داره، حالا باز حرف داریم. مطلب سوم هم ترتب الثواب علی، که مرحوم آخوند می فرمایند که اساسی هم که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در ترتب الثواب در اینجا دارند، عرضم به حضورتون که ایشون خیلی استدلال هم ندارن. بله، کما لا ینبغی الارتیاب فی استحقاق الثواب فیما اذا احتاط و اتا او ترک بدائی احتمال الامر و نه. حالا چون این رو باز بحث میکنیم، فرمایش خودشون هم خواهد آمد، دیگه بیشتر از این تکه در ثواب نمیخواد. این مطلب اولیست که مرحوم صاحب کفایه عنوان میفرمایند در اینجا. مطلب دومی که مرحوم صاحب کفایه عنوان میفرمایند این مقدمه بود. مقدمه است که شیخ هم اشاره بهش می‌فرماید. مطلب دومی که او باعث شده این تنبیه ذکر بشه و الا صرف حسن احتیاط و ترتب ثواب علی این کافی نبود برای اینکه یه تنبیهی درست بشه پیش آقایون. مطلبی که هست در اینجا، مطلب دوم این است که در جریان احتیاط، در مورد دوران امر بین الواجب و غیر المستحب اشکالی وجود داره. اشکال رو هم شیخ مطرح کرده، در رسائل هم مطرح میکنه شیخ. در دوران امر بین وجوب و استحباب یک قدر مشترک داریم. قدر مشترک مطلوبیت، وجوب مطلوب، استحباب هم مطلوبه، پس مطلوبیت میشه قدر مشترکشون. اما در دوران امر بین وجوب و غیر الاستحباب شما قدر مشترک ندارید، مثل وجوب و کراهت، وجوب و اباحه قدر مشترک جواز دارید، اما قدر مشترک رجحان ندارید. قدر مشترک جواز هم داشته باشید در اباحه کافی نیست برای عبادیت. ما میخوایم احتیاط بکنیم، عمل هم عبادته. خب وقتی در اینجا میخوایم احتیاط بکنیم و عمل هم عبادته، حالا تصویر بسال هم بشه، عمل هم عبادته، ما در عبادت قصد امر میخوایم. خب امر در اینجا باید عرضم به حضورتون که به داعی قربی عبادت رو بیاریم. خب امری که در اینجا ما داشته باشیم که اون امر دال بر رجحان باشه در اینجا که نداریم. امری که دال بر رجحان، امر به وجوبه، امر به استحباب و امثال اینهاست، این که اینجا نیست. پس در دوران امر بین وجوب و غیر الاستحباب احتیاط ممکن نیست. چرا احتیاط ممکن نیست؟ برای اینکه قصد امر به اصطلاح زیر جهان که عبادیت درست بکنه در اینجا ممکن نیست. پس تعبدیت در اینجا نمیاد، احتیاط اینجا معنا نداره. شیخ مطلب رو به این صورت می‌فرماید. خب ریشه مطلبی هم که آخوند اینجا میفرماید کلام شیخه. شیخ میفرماید و فی جریان ذالک فل عبادات، ذالک یعنی احتیاط، عند دوران الام بین الوجوب و غیر الاستحباب و جهان العدم، که در اینجا احتیاط جریان نداره، لأن العبادت لابد فیها من نیت تقرب. این وجه عدم جریانه. عبادت نیت تقرب میخواد، المتوقفته علل علم به امر شارع. حالا امر شارع که علم پیدا کنم یا تفصیلا علم پیدا کنم، کما فی صلوات، خود شیخ مثال میزنه در نمازها، من میدانم این نماز رو شارع عمدش کرده، میارم به قصد امرشم میارم دیگه، قصد قربته. او اجمالا مثال میزنه مثل صلوات اربع عند اشتباه القبله. وقتی ما قبله رو نمیدانیم به چهار سمت نماز میخونیم، البته علی مبنا شیخ به چهار سمت نماز میخونیم، خب اینجا اجمالا چون میدانیم یه امر این بین به یک صلاتی هست، حالا این صلات یا اینه یا اینه یا او، اجمالا امر رو میدانیم و لذا قصد قربت محقق میشه. اما در اینجا این قصد قربت رو، امر را، نه اجمالا و نه تفصیلا نداریم. بعد شیخ خب این اشکاله، این اصل اشکاله. مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو تا راه برای حل اشکال پیشنهاد میکنه که اگر این دو راه رو ما طی کنیم در اینجا، این اشکال رو میتونیم دفع بکنیم. وجه اول که ایشون میفرماید، مرحوم شیخ میفرماید که احتیاط، خب ما میدانیم یترتب علیه ثواب، احتیاط یترتب علیه ثواب، اینو قطعی گرفته، مسلم گرفته. بعد میفرماید این که ما میدانیم یترتب علیه ثواب و میفهمیم، این یکشف، این کشف میکند که امری داره، که ثواب داره. اگر محبوب مولا نبود، اگر مطلوب مولا نبود، اگر خواسته مولا نبود که ثواب بهش نمیداد؟ ثواب که میده کشف میکنه که عمد داره. اصلانی باز این رو شیخ ارزم بزرگتون که عنوان میفرماید، دیروزم اشاره کردیم که ان العقل یحکم به حسن الاحتیاط. عقل مگه نمیگه احتیاط حسن و خیلی خوب؟ باز کشف میکنیم مثل قبلی، اما اینجا به مقتضای قاعده ملازمه. اگر حسن عقلی هست پس امر شرعی هم هست. در اینجا نتیجه این میشه که امر داریم، به قصد امر میتونیم این عبادت رو بیاریم، پس عبادت صحیحه. پس دو تا وجه رو اشکار رو معلوم شد، اشکار رو شیخ میفرماید، صاحب کفایی هم نقل میکنه از شیخ. دو تا وجهی هم که مرحوم شیخ برای حل اشکال عنوان میفرماید اینه، خود شیخ این دو تا وجهی که برای حل اشکال بطرح کرده و عنوان میکنه قبول نداره. شیخ میفرماید هیچ کدوم از این راه ها برای جریان احتیاط در عبادت و در این مورد ما به درد میخونه، نه طریق اول نه طریق دوم. یکی یکی جواب میده، این عبارتش رو عنایت فرمایید، و ما ذکرنا من ترتب الثواب علی هذا الفعل لا یوجب تعلق الامر بل هو لاجل کونه انقیادا للشارع و العبد معه فی حکم المطیع و لا یسمى ذلک ثوابا. دیروزم اشاره کردیم، البته اشاره کردیم بر اساس مبنای خودمون بود که ما در اینجا در باب احتیاط انقیاد داریم. خیلی هم خوبه. برای اینکه اطاعت عبارت است از اون امر معلومی که میدانم شارع گفته، من میام و اطاعت میکنم. اطاعت اینه دیگه. اما انقیاد نمیدانم شارع گفته یا نه، به احتمال امرش میام و به اصطلاح میارم. خب این مقام بالاتری مسلم، انقیاد صفتون حسنتون، این شکی درش نیست. اما شیخ هم اینجا اشاره میکنه، ایشون میفرماید که خیلی خوبه، انقیاد شارع هست، عبد فی حکم المطیعه، بلکه من میخوام بگم بالاتر از مطیعه، چون اطاعت یعنی امر مسلم رو به اصطلاح انجام دادن، اینکه احتمال امر رو بیاره این صفت بالاتر از اطاعته. این خیلی خوبه، همه اینا درسته، لکن در اینجا کل اینها لا یوجب الثواب. ثواب یه داستانه، خود شیخ تعبیر میکنه در رسائل لا یسمی ذلک ثوابا، و درسته قرب اندل مولا هست مسلم، قربش از اطاعت هم بیشتره، شکی نیست همه اینا. اما ثواب چرا؟ یترتب علیه ثواب، این اول کلامه. ما دیروز این نکته رو عرض کردیم که حالا بعد هم اشاره میکنیم که جهت این است که در اینجا مرحوم شیخ عنوان نمیفرمایند، البته از شیخ یاد گرفتیم در همون باب تجری و غیر تجری، از خود شیخی حرفا رو فهمیدیم و بزرگان ما فهمیدن و به ما منتقل کردن. انقیاد صفتی است، صفت حسد است، اما صفتی است للفاعل نه للفعل. رجحان درست میکنه اما برای فاعل نه برای فعل. ثواب رو در وقتی ما داریم که خود فعل اتصاف به رجحان پیدا بکنه. انقیاد شما ممکنه انقیادن بیاید این عمل رو انجام بدید، بارکالله شارع بارکالله مسلم میگه. حالا اونی که شما انجام دادید اگر مطابق با واقع بود، یعنی شارع امر بهش داشت، که خیلی خوب امر بهش داشت که ثوابم داره، امر داره، شما هم انجام دادید ثوابم بردید. اما اگر اونی که شما انجام میدید مطابق با واقع نبود، یعنی این کاری که من انجام دادم عبث که نمیشه، من انقیاد کردم اما مطابقی در واقع نداشت، امری بهش نبوده، آیا در اینجا باز هم ثواب بر این فعل ترتب پیدا میکنه؟ این فعلی که من به عنوان انقیاد انجام دادم رجحانی خود فعل پیدا میکنه؟ نه، اگر امر داشت کش میکرد از رجحانش، اما وقتی امر نداره که رجحانی نداره. پس هیچ حسنی ما در خود فعل نداریم، حسن در فاعله. به فاعل میگن بارکالله، مطابق با واقع نبود اما تو هنر خودتو نشون دادی، تو نشون دادی آدمی هستی در مقام تحفظ علی اغراض المولا، این مسلمه. ولذا شیخ که در اینجا عنوان می‌فرماید بلا یسما ذلک ثوابا، نظر مبارک جناب شیخ اینه. این یک مطلب. شیخ جواب میده از اشکال دوم در اینجا. اساس فرمایش شیخ، حالا قبل از اینکه بخوانیم، اساس فرمایش شیخ این است که شیخ نه مثل نائینی که دیروز اشکالشو گفتیم. شیخ عنوان میفرماید که بله، اینجا مسئله قاعده ملازمه رو شما میخواید بگید. عقل حکم میکنه، البته حکم مسامحه هست که میگیم، درک میکنه. عقل حکم میکنه به حسن، و وقتی که عقل حکم کرد به حسن، کل ما حکم به العقل حکم به شر، حسن در لسان شر میشه رجحان. پس امر به رجحان مسلمه، حالا وجوبم نباشه، امر به رجحان مسلم میشه به مقتضای قاعده ملازمه. مرحوم شیخ جوابی که میفرمایند غیر از جواب مرحوم میرزاست که دیروز اشاره بهش کردیم، مرحوم شیخ میفرمایند که شما توجه داشته باشید که ما در باب انقیاد و در باب احتیاط که انقیاد گرفتیم، امری که شارع داره طبق اونچه که قبلا در اخبار احتیاط در روایات وارده در باب احتیاط گفتیم، ارشاده به حکم عقله. عقل میاد ادراک میکنه حسن الاحتیاط را، چون انقیاده. خیلی خوب، انقیاد هستن، اون عقلم حکم میکنه و درست هم هست. اما شارع همون جور که شارع به همون نسبت که در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، در اصل اطاعت اگر شارع امر میکنه به وجوب اطاعت، نگفتیم ارشاد به حکم عقله؟ عقل میگه الاطاعتو حسنون چون الاطاعتو عدلون. عقل اینجور میگه، عقل عملی. خب وقتی اینجور میگه، شارع اگر میاد میگه اطاعت کنید، این چیه؟ ارشاد به حکم عقله. فقط لیس در امر شارع به اطاعت در اطیع الله اطیع الرسول سوا ارشاد محض به حکم عقل. ارشاد یعنی چی؟ یعنی راهنمایی، یعنی تابلو، یعنی نشون میده از این وری بیاید تا به عقل، به حکم عقل بخورید. همین مقدار، بیشتر از این که نیست. اگر در خود اطاعت امری که شارع داره ارشاده، در اون مواردی که ما میخواییم از باب اطاعت اعتبار بش بدیم، مثل انقیاد که انقیاد رو بگیم نهو من الاطاعه مثلا، خب در انقیاد هم همین جوره. انقیاد و احتیاط، عقل میگه حسنون، وقتی عقل میگه حسنون و حکم به حسنش داره، اون چه شعر در روایات متعدده در تشویق احتیاط، ترغیب بر احتیاط، همه این جهات آمده و گفته ارشاد به حکم عقل. وقتی ارشاد به حکم عقل شد، لا محاله ما این وسط چیزی نداریم که بگیم رجحان داره، یترتب علیه الثواب، یا حسن شرعی داره، یا رجحان پیدا میکنه که بخوایم به این عنوان بیاریم. در اوامر ارشادیه شما قصد امر بکنید معنا نداره. قصد امر بکنید خیلی خوبه، چون شارع گفته من سراغ عقل میرم. مرحوم آقای خویی مبنایی داره که میگه بعضیا هستن از احکام عقلیه منبعث نمیشن، شرع باید بیاد حکم بکنه. بسیار خوب، چون شرع گفته من میرم سراغ حکم عقل. اما این که خود شرع در اینجا حکم داشته باشه بر اساس مصلحتی که شرع بیبیدتش و حکم بکنه بر اساس، چنین چیزی اینجا نیست. شیخ این معنا رو میفرماید. عرض کردم مرحوم شیخ این اشکالشه، غیر از اشکال میرزاست. میرزا اشکال میکنه که اصلا قاعده ملازمه ای در کار نیست، بی خود سراغش نرید. قاعده ملازمه در جاییست که در سلسله علل باشه، یعنی عقل اگر ادراک حسن میکنه، این حسن پیش شارع مصلحتی باشد که این مصلحت دعوت به حکم میکنه. اینجا چنین چیزی ندارید. حکم عقل در باب اطاعته، اطاعت در مقام امتثاله، پس در سلسله معلولات واقع میشه، معالی للاحکام. در سلسله معلولات ملازمه جاری نمیشه، ملازمه در سلسله علل احکام جاری میشه. این نظر مبارک مرحوم میرزاست که در اینجا عنوان میفرماید: الا ای حال مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم وجه اولی را که برای تصحیح عبادت عنوان فرمود، هم وجه دومی را که برای تصحیح عبادت عنوان فرمود، خودشون در رسائل رد میکنن. قبل از این که بپردازیم که شیخ چه میخواد بگه، خب شیخ دو تا وجه ذکر میکنه و بعد رد میکنه. حالا یک امر سومی رو، بچه سومی رو شیخ مطرح میکنه از باب احتمال امر، خود احتمال امر رو میخواد برجسته کنه. قبل از این که به این نکته شیخ برسیم، مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه که اینجا ازشون خوندیم این تیکه رو، مرحوم آخوند کلام شیخ رو نقل میکنند، دو تا اشکال شیخ رو هم نقل میکنند، جوابهایی هم که شیخ به این دوتا اشکال داده کافی نمیدانند و لذا خودشون اشکال میکنند به این دوتا مطلب. اشکال مرحوم آخوند یه فراز دیگریست که بعد میگیم این خالی از محضور هم نیست کلام آخوند، اما حالا یک به اصطلاح حرف تازهیست در این برنامه و این بساط شیخ. مرحوم آخوند میفرمایند که اولا از ثواب شروع میکنن و بعد میرن سراغ حسن عقلی، منتها تفاوت میکنی در اینجا که چجور بگیمش. مرحوم آخوند حرفش این است که توجه داشته باشیم این که ما میخواییم در اینجا بیایم و امر به احتیاط درست بکنیم. تمام دعوای قصه این است دیگه، ما میگیم امر نداریم که قصدش رو بکنیم، میخواییم امر درست بکنیم. ایشون میفرماید که فرزن اونی که شیخ میفرماید ارشاده، اگر ارشاد هم نبود شما میخواید کشف امر بکنید، به قاعده ملازمه بگید حسن عقلی و رجحان شرعی با هم دیگه ملازمه دارن، این کارم توانستید بکنید، خب امر درست میکنید، این امر به درد نمیخوره. چرا؟ مرحوم آخوند نکتش این است که می‌فرماید شما توجه داشته باشید امری که شما می‌خواید کشف کنید الان به دست بیارید، این امر آرزون علل احتیاط، علل مأمورش که احتیاط باشه، آرزون علی یعنی شما باید یک احتیاطی داشته باشید به جمیع جهاتش تمام باشه درست، بعد موضوع دیگه، بعد امر بش بشه. خب موضوع برای امر، موضوع معروضه و الامر آرزون علی، پس شما در رتبه قبل از امر باید یک احتیاط راجحی داشته باشید امر بعدن بیاد بهش تعلق بگیره. کشف اینه. خب شما در اینجا کاری که میخواید بکنید به جای این که بیاید اول رجحان احتیاط رو درست بکنید، موضوع رو محقق بکنید، بعد امر عرض علی عارض بشه برش، شما از این وری آمدید. بابا چیزی که عرض علی معروض کیفه یمکن ان یکون من مبادی ثبوت المعروض، امر رو شما در اینجا میخواید دلیل بگیرید بر این که در اینجا رجحان هست در احتیاط. خب این امری که در رتبه متأخر از احتیاط واقع میشه، چون آرزون علل احتیاط کیفه یکون من مبادی ثبوت الاحتیاط، مبادی ثبوت از نظر رتبه باید مقدمه بر احتیاط باشه، چیزی که رتبتاً متأخره چجور ممکنه بیاد کاری رو انجام بده که در رتبه متقدم باید انجام داد؟ این اشکال مرحوم آخونده و لذا ایشون حرفش اینه، یعنی توضیح مطلب که کاملا روشن بشه فرمایش آخوند، شما همیشه اینجور هست طلب شارع، امر شارع بالا روی اجزا میره، صلات هست، اما صلات کی امر شارع میره روش؟ توجه داشته باشین، باید غرضی مصلحتی شارع در این ببینه داشته باشه، این رجحان فی ذات صلاح باشه، بعدن امر شارع، اراده شارع، اراده مولا بیاد روش، این درسته. اما شما در اینجا میخواید یک کار دیگه بکنید، شما میخواید خود موضوع رو، احتیاط رو درست کنید، راجحش کنید از ناحیه امر، یعنی امری که عرض علی، این امر بعد از ثبوت موضوع میاد روی احتیاط. اگر شما نماز رو به جمیع جهاته و شرائطه به همه خصوصیاته نداشته باشید، امر داره این نماز؟ هم به شو نیارید، وضو نداشته باشید، نماز اینجوری امر میاد روش؟ باید کمال پیدا بکنه نماز تا متعلق امر بشه، تا کمال پیدا نکنه که متعلق امر نمیشه. حالا شما میخواید بیاید این امر رو موجب کمال این موضوع قرار بدید، خب این نمیشه، این درست نیست. این همین مطلب را مرحوم آخوند رضوان الله علیه در کفایه برای ترتب ثواب میگن، ایشون میفرماین اونجا هم همین جوره، اونجا هم عیناً به همین شکله. چرا؟ برای اینکه ترتب ثواب یعنی یک موضوعی شما باید داشته باشید راجع، منتها از عوارضش این است که وقتی این موضوع بود و محقق شد، یترتب علیه از ثواب در مرتبه لاحقه، ترتب ثواب در مرتبه لاحقه. خب این ترتب ثوابی که در مرحله لاحقه، باز این همونجا کیفه یمکن ان یکون من مبادی ثبوت خود این فعل، ترتب ثواب زمانی است که رجحان در این باشه. چجور شما میخواید بیاید رجحان ثواب رو از مبادی ثبوت این قرار بدید؟ البته اینجا آخون مبادی ثبوت تعبیر نمیکنه، ولی فرقی نمیکنه، میفرماید مبادی کمال، حالا اون جهات کمالی، مادام ترتب ثواب فرع کمال این فعل است، مادام که اتصاف به کمال پیدا نکرده که ثوابی برش نیست، شما این ثواب رو میخواید از مبادی ثبوتش قرار بدید. این دو تا اشکالی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه دارن. این عین عبارت مرحوم آخوند اگر ذکر کرده باشیم اینجاست، ایشون میفرماید و فی ورب ما یشکل، این قول شیخ رو نقل میکنه، فی جریان الاحتیاط فی العبادات عند دوران الامر بین الوجوب و غیر الاستحباب، رو بما یشکل در اینجا من جهت ان العباده لابد فیها من نیت الغربه المتوقفت علی العلم به امر شاره تفصیلن او اجمالن. بعد می فرماید و حسن الاحتیاط عقلن، ما میگیم لا یکاد یجدی فی رفع الاشکال که شیخ عنوان فرموده، ولو قیل به کونهی موجبن لتعلق الامر به، از طرف قاعده ملازمه امر درست بکنید، حتی اگر در اینجا حسن عقلی احتیاط امرم درست بکنه، اما باز اشکال رفته میشه. چرا؟ بداهتا، حرف آخوند اینه، بداهتا توقفهی علا ثبوته، کفایه خاصی درس بگید توجه داشته باشید، بداهتا توقفهی علا ثبوته، به اصطلاح توقف الامر علا ثبوت اون مأمورون به، اون ثبوت موضوع، توقف العارض علی المعروض، امر عارضه، عرض علی الموضوع، و خود مأمورون به که احتیاط باشه معروض است. وقتی اینجور هست و کیفه یعقل ان یکون من مبادی ثبوته، چیزی که عرض علی شی، این لا یکون من مباد شی، مباد شی یعنی اون چیزی که این شی رو می سازه، خب اگر دخیل هست در ساخت این شی، در کمال این شی، این که دیگه عارض نمیتونه باشه، عارض با ما یتوقف علیه ثبوت و شی تفاوت میکنه. شما چیزی که عارض هست بخواید از ارکان وجودی این شی قرار بدید، و انقدح بذالک، بعد میفرماید و انقدح بذالک انه لا یکاد یجدی فی رفعهی ایزن، رفع اشکال، رفع همون اشکالی که شیخ مطرح میکنه، القول به تعلق الامر بهی من جهت ترتب ثواب علی، از راه ترتب ثواب هم امر درست کنید فایده نداره، اینم باز فایده نداره. یعنی امر رفع اشکال نمی کنه، شما اشکال قصد امر رو دارید، این امری که درست میکنید امری نیست که بشه باش قصد تقرب رو درست کرد. ضرورت انهو، باز حرف آخوند همینه، تلگرافی چند کلمه، ضرورت انهو، انهو یعنی ترتب و ثواب، فرع و امکانه، فرع و امکان موضوع که احتیاط باشه، فکیف یکون من مبادی جریانه، فاعل یکون یعنی امر، کیف یکون الامر من مبادی جریان الاحتیاط، خب این تا کمال پیدا نکنه احتیاط که جاری نمیشه در ما نحنفی. ترتب ثواب از اموری است که عرض علل احتیاط، چجور از مبادی ثبوت میتوانه باشه عین اونجا. این اشکالی است که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علی مطرح میکنه. خب ما فرمایش مرحوم شیخ رو عرض کردیم در اینجا، این هم فرمایش مرحوم صاحب کفایه که اصلش بود. بعد از این خب بنابراین اشکال مطرح میشه، دقت بفرمایید در این تنبیه، نقطه اشکال کجاست؟ جریان احتیاط در دوران ام بین الوجوب و غیر الاستحباب، نقطه اشکال اینجاست. شیخ دو تا راه حل پیشنهاد کرد، استکشاف الامر، چون قصد امر میخوایم، استکشاف الامر از ناحیه حکم عقب حسست عقلی، استکشاف الامر از ناحیه ترتب ثواب. شیخ قبول نکرد، دو تا جواب داد، مرحوم آخوند هم قبول نکرد، دو تا جواب خودش رو داد غیر از جوابهایی که شیخ داده. وقتی اینجور شد، مرحوم شیخ وقتی قبول نمی کنه این دو تا راه حلی که خودش عنوان می کنه و مطرح می کنه برای رفع اشکال، حرفی داره، حرفش جدای از این هاست، در رسائل با این عبارت شروع میشه و یحتمل الجریان، یحتمل الجریان یعنی یحتمل جریان الاحتیاط در دوران ام بین وجوب و غیر استحباب. ایشون میفرماید که و یحتمل الجریان بناء علی ان هذا المقدار من الحسن العقلی یکفی فی العباده. حرف تازه است، ما بگیم احتیاط جاری میشه در ما نحنفی، چون همین مقدار حسن عقلی رو که حالیمون میشه، حسن عقلی که اینجا داره درک میکنیم، همین مقدار حسن عقلی کفایت بکنه برای عبادت، لازمم نیست امر داشته باشیم هیچ، بل یکفی الاتیان و به لحتمال کونهی مطلوبن، حسن عقلی این فایده رو برای ما داره که وقتی عقل میگه هازا حسنون، یحتمل که اندشر هم مطلوب باشه، درست؟ یحتمل اندشر هم راجح باشه، احتمال مطلوبیتو که درست میکنه، درسته میکنه حسن عقلی؟ اگر همین مقدار احتمال مطلوبیت رو درست کرد برای ما کافیه، ولذا ایشون میفرماید بر یکفی الاتیان و به لحتمال کونهی مبغوزن او کون و ترکهی مبغوزن، ولذا شاهد میارن استقرت سیرت العلماء و صلحا فتوان و عملا علا اعادت العبادات لمجرد الخروج عن مخالفت نصوص غیر المعتبره و الفتاوى النادره. خب اینو توضیح و ذالک. شیخ میفرماید که ما در اینجا بیاین بگیم اصلا امن نمیخوایم در عبادیت عبادات، نفس این که این فعل یا خود فعل مطلوب باشه از نظر مولا یا احتمال مطلوبیتش رو بدیم، و بعد ما این فعل رو بیاریم بدائی احتمال مطلوبیت، و قدر متیقن این که بدانیم این عمل مبغوض مولا نیست، بی تفاوت هم نیست بهش، احتمال داره بخوادش هم مطلوبش باشه، این کفایت کنه. بعد ایشون می فرماین شاهد بخوایم بیاریم، شاهد این است که فقها، صلحا، به قول ایشون آدمای متدین، متدینین، مقدسین، اینا که اهل احتیاط و دقت بودن، گاهی از اوقات اینا می آمدن احتیاط می کردن در عبادات، در حالی که مثلا فرض فرمایید روایت وارد شده است که شما بعد از تسبیحات اربعه در رکعت ثالثه و رابعه بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه. خب این روایت ها ثابت نیست، چون اختلاف دیگه، بعضی ها میگن هست بعضی ها میگن نیست. فرض کنیم نصوص ضعیفه، حالا از نظر ما نصوص ضعیفه نیست، مثال میخوایم بزنیم، این نصوص ضعیفه است، یعنی اگر بنده اینجا تسبیحات اربعه رو گفتم و استغفر الله ربی و اتوب الیه آخرش نگفتم، مسلما نماز من گیر نداره، درست شد؟ اما کسانی بودن که احتیاط میکردن حتی اگر روایت ضعیفی هم بود که اعتبار کرده بود چیزی را در نماز، ولو اعتبار کرده بود استحبابن، اینا به خاطر این که به این استحباب عمل بکنند، به خاطر این که نماز رو کامل بیارن، می آمدن نماز رو عاده می کردن. اعادت و صلاته لرعایت حیثیتی که در نماز اعتبار شده باشه. حالا ما در مستحبش مثال زدیم، در وجوبش هم موارد داریم، احتمال میدیم که در اینجا اعتبار شده باشه، ولو روایت ضعیفه و ثابت نیست. روایت ضعیف هم که حجت درست میکنه، روایت ضعیف نهایتا احتمال المطلوبیت درست میکنه، چون روایت ضعیف ممکنه صادر باشه ممکنه نباشه، قطع نداریم که تا سرد روایت ضعیف شد دیگه صادر نیست، ممکنه صادر باشه ممکنه نباشه، پس احتمال مطلوبیت درست میکنه. ما میبینیم فقها، صلحا، متشرعه ما به لحاظ رعایت روایت ضعیفی که چیزی را در نماز اعتبار کرده و اینها در نماز خودشون این رو نیاوردن، می آمدن نماز رو اعاده می کردن برای اینکه همراه این امر معتبر باشه از نظر اونها. خب به چه مناسبت این کار رو می کردند؟ اینجا احتیاطن که نماز رو دوباره می خوندن برای رعایت اون امر، برای اینکه اون کمال رو ادراک بکنن. آیا امر محرز بوده؟ امر که محرز نیست بهش، امر به صلات اصلی بوده که خونده، دیگه امری نداره. اگر شما نماز رو خوندید خب امر ساقط میشه. یکی از اسباب سقوط امر اتیان فعله، ساقط شده امر، دیگه امری نیست. دوباره نماز خوندن اونم به عنوان احتیاط، امر به احتیاط که کافی نیست، امر دوباره به خود نماز که نداریم، امر ساقط شده. چرا اینا می آوردن؟ شیخ میخواد بفرماید اینها به احتمال مطلوبیت می آوردن، ولذا اتیان به داعی احتمال المطلوبیه، به داعی احتمال المحبوبیه عبادیت درست میکنه. این رو شیخ میخواد اینجا بفرماید و شاهد هم میاره، حالا وقت گذشت، شاهد میاره از مرحوم شهید در ذکرات فردا عرض میکنیم و سلام.
Gracias.